خب اینجا یک مرحله دیگه از کار من و شما شروع شده. اینا همه یک مقدمه بود. دوستان عزیز، بنده اولین کاری که کردم دوران زندگی مهندسیم بود. یک توضیح مختصری دوستان دادم. خدمتتون عرض کنم که دوره نوجوانی بنده مصادف با زمانی بود که اصولاً جا به جایی یک طبقه به طبقه دیگه اقتصادی خیلی خیلی سخت بود. والدین ما، والدین امثال ما تونسن به ما توصیه می کردند بعد از اینکه دیپلم گرفتید استخدام بشید. البته شاید بدی نمی زدن، می گفتن که من یادمه که مدیر دبیرستانی که می رفتیم به یکی از والدین دانش آموزا همکلاسی های ما می گفتش که شما می دونید بچه های ما که فارغ التحصیل میشن کجا میرن؟ اونها بعد اون پدر می گفتش که نه نمی دونم. می گفت همه در بانک ملی، بانک صادرات، در وزارت دارایی استخدام میشن. پس بنابراین اون موقع افتخار این بود که کارمند دولت شدن جز افتخارات بود. و ولی من خیلی دوست نداشتم، یک کمی آنورمال بودم، با زمان خودم هماهنگ نبودم. من علاقم این بود که روی پای خودم بایستم و کاری رو با خودم شروع کنم، ولی خب نمیدانستم با چه کار کنم. دو تا نیروی در این قسمت میخوام خیلی راحت با شما صحبت کنم. دو تا نیروی درونی در من وجود داشت. من خب از انشاهایی که می نوشتم دوره دبیرستان معلوم بود که احساسات خیلی لطیفی دارم و همه می گفتن که ایشون میره، که احمد آقا میره رشته ادبی می خونه. اون موقع ما سه رشته داشتیم توی دبیرستان: ادبی، ریاضی و ادبی و ریاضی و طبیعی. طبیعی بود، بله. اصلا شما اون وقت بودید، یادتون هست؟ شنیدید؟ خوبه، خیلی متشکرم که کمک کردید. بله، طبیعی ها می رفتن پزشکی و اینها، ریاضی ها می اومدن مهندس می شدن و ادبی ها هم که می اومدن علوم انسانی. همه می گفتن با این لطافت روحی این میره سمت رشته علوم انسانی. خود من هم خیلی علاقه داشتم به علوم انسانی، یعنی واقعا یک ارتباط عمیقی حس می کردم، ولی یک کشش بسیار عظیمی هم نسبت به تکنیک داشتم. یعنی هر دو عامل در من وجود داشت. خب در واقع هر دو اینها دو تا آرزو بود. دوستان عزیز، آرزو، ما انسان خیلی خوب آرزو داشته باشه. همه امروز هم باید آرزو داشته. بنده همه امروز هم دارای آرزو هستم. همه ما باید آرزوهایی داشته باشیم. ولی آرزوها هدف نیستن. آرزو وقتی که برنامه ریزی میشه و مدیریت میشه، میشه هدف. آرزویی که داشتید حالا تبدیل شده به یک برنامه و تبدیل میشه به هدف. آرزوی بنده که این دوتا بود، هم به تکنیک علاقه داشتم و هم به حوزه انسانی، با برنامه ریزی اولیه تبدیل شد به هدف، رفتن به سمت تکنیک. خب بنابراین به سمت رشته فنی رفتم، ولی این تنها نبود. خب خیلی ها درس میخونن، من خیلی علاقه نداشتم، خیلی برام مهم نبود که اصلا مدرک بگیرم. من بیشتر به خود اینها علاقه داشتم، به تکنیک علاقه داشتم. یادمه که یک اولین استخدام من که در سن 19-20 سالگی بود، تو همین سن شما بود، در یک شرکت ماشینالات، در یک شرکت فورواردینگ بود، یعنی هم نقل بین المللی بود، و من اونجا قرار بود که بار بگیرم از شرکت هایی که کالا از خارج وارد میکنن. همین کارم کردم. بعد از مدتی کوتاه که یکی از اون جاهایی که ملاقات کردم، یک شرکتی بود که از همین نوع ماشینالات میساخت، حالا تصاویر بعدی میاد، ماشینات راه ساختمان میشه. و من رفته بودم برای اینکه اگر کالایی از خارج از کشور دارند، من اون کالا رو برای این شرکتی که شرکت حمل و نقل بین المللی بود بگیرم، که اون مدیر اون از من خیلی خوشش اومد و من گفتش که من در شما انگیزه خیلی زیادی میبینم، میتونم از شما خواهش کنم به ما بپیوندید و پیشنهاد 1.5 برابر حقوقم به من داد. من برام اون حقوق خیلی مهم نبود، ولی نگاه کردم به این ماشینا رو دیدم او این همون چیزیه که من آرزویش داشتم. چقدر جالبه، یکی از ماشین‌هایی که در اونجا بود، حالا برمیگردم دوباره به این اسلایدمون، نه اینجا متاسفانه نیست، خب تقریبا از همین تیپ ماشین‌آلات بودن. من فکر کردم که همون موقع که اینا رو که دیدم تو محوطه بودن، من گفتم که من باید یه روزی اینا رو بسازم، باید موفق بشم اینا رو شروع کنم به ساختن. البته اینا بخششون ساخته میشد ولی بخششون وارد میشد. من دست گذاشتم رو اون چیزی که وارد میشد، یک بیل اکسکویتور، یه بیل مکانیکی بود که خاک برداری میکرد. گفتم اینو من باید بسازمش. حالا یه جوونی تو سن شماها 23 سال مثلا، 22 سال 23 سال، و یه چنین چیزی رو هدف خودش قرار داد. من شروع کردم کار کردم، بسیار آدم موفقی شدم. بعد از مدت کوتاهی، خیلی نگذشت، این دوره که میگم دوره سالهای 1350 حدود 7 سال قبل از انقلاب، و بنده چون که من به این دنبال این نبودم که فقط صرفاً یک کاری رو انجام داده باشم، من با همه وجودم مشتاق این کار بودم. من میخواستم که به درجاتی که میخواستم موفق بشم. یک گل، یک هدفم گذاشته بودم برای خودم، ساختن این ماشین. بعد با مدیر این مؤسسه به دلیل اینکه رفتارهایی که اونجا انجام میشد یه مقدار غیر اخلاقی بود و من از کودکی خیلی به اخلاقیات معتقد بودم، مرحوم پدرم، من به ایشون خیلی نزدیک بودم و ایشون به من خیلی اصولا من رو خیلی اخلاقی تربیت کرده بود، مخالف بی‌عدالتی بودم، به حقوق انسان‌ها دوست داشتم، احترام بذاریم، خیلی از این چیزا. تو اونجا اینا نبود، خب شگرد کارشون و تجارتشون اینجوری بود. یه روزی اختلاف ایجاد شد بین من و مدیر اونجا و من به ایشون آمدم حرفی رو زدم که سرنوشت من رو در واقع از اون نقطه شروع شد. خب من آمدم استعفا دادم و به او گفتم که ایشون، البته علتش این بود که یک معامله انجام گرفت که من خیلی زحمت کشیده بودم و در نقشی داشتم در این معامله. ایشون گفت نه، من خودم لابی کرده بودم با اون دوستان و نمیخواست اون رقم رو پرداخت کنه. من هم هیچی نگفتم، گفتم که آمده بودم، گفتم که اجازه بدید من از شما به شما مرخص شم. ایشون با تعجب پرسید، خب حالا من یه جوانی بودم، قیافم هم خیلی، چهرم هم بیبی فیس بود، یعنی کمتر از سنم نشون میداد، مثلا اگر 22 سالم بود 18 سال نشون میداد. اون یه آدم موهای جوگندمی پشت اون میز نشسته و خیلی هم آدم خوشپوش و چیز بود و لباسایی که میبینید مثل اینکه رئیس کارخونه فیات ایتالیا بود. به من گفتش که من دلیلی نمیبینم که شما از پیش ما برید. گفتم من میخوام اجازه بگیرم که برم از پیش شما. گفت من هیچ دلیل نمیبینم، شاید از اون موردی که بوده کمی ناراحت شدید، اونو ما جبران میکنیم. گفتم نه، اون حالا گفتم نه، این یک تلنگری بود برای من. بعد به من گفتش که از این حرفا نزنید که دارید میرید. گفتم من راسخ هستم به این چیزی که دارم میگم. شروع کردم یک سخنرانی 3-4 دقیقه من برایشو کردم که حالا سخنرانی بخشش برای شما میگم، که بعدا خودم در تعجب بودم که این حرفا چی بود تو زدی مرد حسابی، اصلا تو که اینا رو نمیدونستی. به ایشون گفتم که من علاقه دارم که برم در یک مؤسسه اقتصادی ایجاد کنم صنعتی که در اون دروغ، کلک، بی‌عدالتی و از این جور چیزا نباشه. خب این کلمات خیلی تند بود با ایشون هم ما داشتیم میزدیم، ولی خب من گفتم من دارم میرم میتونی کنم. ایشون یه نگاهی مثل عاقل اندر صفیح به من کرد. خب من خیلی بچه سال بیدم با اون آدم پر تجربه، به من گفتش که اینی خب یه ذره بهش برخورد، گفتش که خب پس ببینیم. من گفتم بله انشالله خواهید دید. من دیگه اومدم تصویه حساب کردم و تو را که سمت منزل میردم، موقع مجرد بودم، تا سمتی که مرحوم مادرم که به من خیلی علاقمند بود و در پیشرفت من همیشه مشوق من بود، فکر میکردم به او چه جواب بدم از اینجا بیرون اومدم. ولی این فکر در ذهن من رشد پیدا کرد. گفتم که اول به خودم گفتم که این حرفا چی بود تو زدی؟ تو نه در خانواده صنعتگر بود نه تاجر، تو نه علم تجارت داری نه صنعت میدونی چیه، تو هنوز در مقابل اینا بچه‌ای، چرا این حرفا رو زدی؟ خب این با من یه مونولوگ بود بین من و خودم. خودم رو گذاشته بودم جلو و سوال میکردم ازش. همینطور این راه پیاده که میرفتم تا منزل این با من بود، تا اینکه من رسیدم به این که گفتم که خب من رابطم خیلی خوب بود با خداوند، از کودکی ارتباط خیلی خوبی داشتم، همیشه او رو ناظر بر زندگی خودم میدیدم و درخواست داشتم، من این گفتگوها رو با خداوند داشتم. گفتم خب اگر من که قصد این صحبت ها رو نداشتم، از قبلم فکر نکرده بودم، پس اگر این صحبت ها به زبان من اومده حتما او اراده کرده، وگرنه منو چه به این حرفا؟ به قول معروف گفتش که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف من بشکست لیلی؟ گفتم خب اگر اون نمیخواست من این حرف بزنم، چرا من زدم؟ من از اینجا محکم شدم یواش یواش، نه با خودم تکرار کردم، گفتم بله این خواست خداوند بوده، من باید برم و این سیستم رو درست کنم. دوستان من ملاحظه بفرمید، یک انگیزه بسیار عمیق و یک معنای من برای زندگی کردن تو اون لحظه در من ایجاد شده بود که من باید نشون بدم که میتونم موفق بشم. خب اون موقع من عرض کردم، من وقتی با خودم صحبت کردم گفتم تو که نه سرمایه داری، نه تخصص داری، نه تجربه، چجوری میخوای بید؟ گفتم کسی که اینو گذاشته در ذهن من حتما راجم به من نشون میده. همینجور هم شد. من مدت کوتاهی بعد با یکی از دوستانم، ایشون به من گفتش که ایشون حدود من اون موقع 22 سالم بود، اون نزدیک 32 سالش بود، اون به من اومد سراغ من گفتش که تو خیلی آدم شجاعی هستی، من دلم میخواد که یه شرکت میخواستم تأسیس کنم، به نظرم میرسه که بهترین نفر تو هستی، یا با هم دیگه اون کاری که میخواستی بکنی بکنی. گفتم من سرمایه ندارم. گفت سرمایه که منم ندارم، خیلی مهم نیست، فکر داریم ما. گفتم بسیار. ما شروع کردیم دفتری زدیم و یه دفتری رو ایجاد کردیم و از این دفتر اولین فکر کردیم حدود 3 ماه، بعد یه ذخیره اقتصادی دادیم، 3 ماه بیشتر نمیتونست دوام پیدا کنه. یه محلی رو اجاره کردیم 1650 تومن در همین خیابان ایران شهر شمالی، اینو این محل رو اجاره کردیم. اتفاقا بنده خب یه خورده بهشون تکیه کردم. من از صبح میرفتم و دنبال این بودم که هم کار قبلی رو انجام بدم، در واقع ماشینالات دیگران رو بفروشم. خیلی تلاش میکردم. اون دوست من یه خورده نازنازی بود، همون موقع هم متأثر از اون رئیس اون شرکت که هر روز کچلوارش عوض میکرد و لباساش از ایتالیا میمد، اینم مقلد از او بود. به من یه روز اومد بعد از 3 ماه، اومد به من گفتش که احمد جون، من حقیقت اینه که باید چیزی اعتراف کنم، تو خیلی آدم پرتلاشی هستی، من شریک خوبی برات نیستم. حالی در حالی بود که ما یه دفتری کوچیک اجاره کرده بودیم، میز صندلی خریده بودیم و از این گفتم حالا با چیکار کنیم؟ گفتش که من اجازه بدید برم. گفتم که خیلی برای من سخت بود، تنها میشم اینجا. خلاصه نمیدونم چطور شد، در از نیم ساعت ما حساب کتاب کردیم، همون حساب کتاب های معمول رو، و من شد بنده چقدر به ایشون چقدر بدهکار هستم و اینم گفتش که من رفتم بعدن به من بده. من یادمه الان این دفتر هنوز من دارمش، این دفتر همچنان هست. سه ساعت و نیم، چهار ساعت بین دو تا اتاق من فقط راه رفتم و نمیدونم چه شد. ساعت ده رفت، یه دفعه نگاه کردم میدم ساعت دوه و من فکر کردم که باید چیکارم. آخر سر تصمیم گرفتم که تسلیم نشم و مبارزه کنم. خب حالا زندگی مبارزه از اینجا شروع میشه. بنده علت این که من داستان زندگی خودم رو برای اولین بار دارم میگم، یعنی ممکنه برای دوستان گوشه‌هایی رو گفتم ولی در هیچ جمع دانشجویی در هیچ جای دیگه نگفتم. دوستان من بارها به من گفتن، وقتی شنیدن گفتن اینا شما حتما برای دانشجوها بگید، چون شما مسیرهایی رو طی کردید که برای اونها ارزنده است و نوعی کارآفرینی و نشون میده که انسان بدون سرمایه میتونه به چه چیزهایی تکیه کنه و موفق بشه. به همین جهت جرأت کردم اینها رو به شما بگم. خب حالا مونده بود که ایشون رفته بود و من تنها شده بودم و من فکر میکردم دو ماه دیگه بیشتر نمیتونم دوام بیارم، چون اجاره اونجا دیگه پول بیشتر نداشتم. خب دیگه کارمندم داشتیم، اونم مرخصش کرده بودیم و من موندم تنها. خب در این فرصت خداوند دریچه‌ای رو بر من گشود. یکی از دوستان ساختمانی به من گفتش که فلانی، من چند تا نیروی انسانی دارم که اینها بلدن این میکسرهای بتون بسازن، همین میکسری که شما هم می‌بینید، چون این البته کوچکتر از این بود. گفت اینا بلدن بسازن، من کارگاه از من، نیروی انسانی از من، شما مدیریت از شما. گفتم بسیار عالی، خیلی خوب. در ته جاده کرج بود یه جایی، بنده هم یه پیکان قرازه داشتم خریده بودم 16,000 تومان، نه 16,000,000 تومان، 16,000 تومان. عرض کنم که راه می افتادم می رفتم اونجا و بر می گشتم. آن چیزی که من سرمایه من شد دقت در کار و درست بودن با مردم، همون چیزهایی که از قبل گفته بودم، شعارش داده بودم، صداقت و به موقع بودن. این ماشین رو رفتیم یکی از این شرکت‌های ساختمانی بود، به من گفتش که من شما رو می‌شناسم، آدم خیلی خوبی هستید، من می‌خوام از شما به شما سفارش بدم. یکی از همین میکسرهای بتونه به من سفارش داد. حالا قیمتش یادم نیست، نمی‌دونم مثلا شاید حدود 70,000 تومان به پول اون موقع بود که ما فروختیم، ولی برای خودمون 60,000 تومان تموم میشد، یعنی برای بنده تموم میشد. خب 10,000 تومان رقم خیلی بود، 5-6 ماه دیگه من میتونستم کار کنم. مثلا برای این میکسر بتونه که این دوستان ما هم تازه داشتن تجربه میکردن و من تازه وارد عالم دنیای مکانیک و اینا درس میخوندم و شده بودم، این پیستون مرتب هی میزدن و این جک منفجر میشد بار که میمد توش. چه کارهای ما زحمتهای من شبان روز میکشتم که این، حالا گفته بودم هفته دیگه این تو کارگاه شماست، از اون تاریخی که زده بودم. حالا هفته آینده، امروز دوشنبه است، هفته آینده چهارشنبه تو کارگاه شماست. من مرتب میرفتم و مطالعه میکردم چرا این جک پکیجش به هم میریزه، اون پکینگی که داشت. مطالعه میکردیم، کار میکردیم رو موتورش، رو چیز. یه دوره‌ای شورانگیزی بود که من رفت آمد من بین منزل، بین دفترم و اونجا، من صبح ها که میرفتم نمیدونم کی برمیگشتم منزل، تو این جاده بودم. بالاخره این ماشین آزمایش داد در همون روزهای آخر. ما شنماسه ریختیم و سیمان ریختیم و بتون درست شد و این تونست حمل کنه، ببره بالا تو پکتش و از اونجا بریزه داخل میکسر و میکسر کار کنه. گذاشتیم چند ساعتی هم کار کرد، یک دو تا اشکال داشت، بالاخره اشکال ها برطرف شد و خوشبختانه این ماشین کار کرد و ما اون رو تحویل دادیم. این اولین فروش من بود. بعد از بلافاصله بعد از مدت کمی شرکتم رو به ثبت رسوندم. من بذارید حالا به شما بگم این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، این سازندگی داخلی گام به سوی خودکفایی، یکی از روزنامه‌های وقتی بعد از انقلاب سال 1000 بعد از که جنگ شروع شد، سال 59 1359 بود که قبلا آمبولانس‌ها، قبلا دوستان آمبولانس‌هایی که می‌ساختن یک در واقع یه چیز نشکش بود، اصلا آمبولانس نبود، یک ماشین بود پشتش یه اتاق داشت. تا همون زمانی که بنده دست به کار بود، زمانی که جنگ شد من احساس کردم یه وظیفه دارم. حالا من در طول این زمان با توضیح بدم، تا قبل از انقلاب ده ها جور ماشین ساختم و چندین کارگاه داشتم. البته این کارگاه ها منظورم مالکیتشون نیست، اجاره میکردم و موفق شده بودم که تقریبا اعظم ماشینالاتی که تو اون رده ماشینالات متوسط بود بسازم. به علاوه اون چندین نمایندگی بسیار مهم داشتم از کشورهای آلمان، انگلیس و امریکا. و این پرونده مال قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب که جنگ شروع شد، من بخشی از وقتم رو صرف ساختن ماشینالات کردم برای جبهه. البته مجانی نمیدادیم، ولی اون چیزایی رو میساختیم که اونا میخواستن. یکی از اینها یه آمبولانس بود. یه آمبولانس برای اولین بار طراحی شد، طراحی کردیم. اون موقع خیلی یک کار خیلی نوعی بود که روزنامه ها هم برداشتن نوشتن. بنده تقاضا نکرده بودم که چیزی بنویسن، ولی این روزنامه ها اون مطلب رو نوشتن که همین چیزی که شما ملاحظه میفرمایید، یه تصویر اینجا چاپ شد. و این هم خب خیلی واقعا یک حرکت خیلی خوبی بود. بعد از این ماشینالات دیگری، اون ماشینی که ملاحظه میفرمایید اینجا اسمش مندیفه، پلتفرمی است که وقتی من نمایندگی رو گرفتم در اروپا، اروپایی‌ها چنین چیزی نداشتن. یه شرکت آمریکایی بود که موفق شده بود اینو یه پلتفرم در ارتفاع و از این بالا میشد سویچ بزنید ماشین زیر پاش حرکت کنه. تو نمایشگاه لندن من دیدم انگلیس‌ها خیلی با شوق عکس می‌گرفتن. یه مدلش مدلای دیگه هستش که تلسکوپی، که اون بسکت میره جلو در نزدیک کار و بعضی آرتیکولیتد بوم بودن، یعنی دو تا بوم رو هم میخوابیدن و اون بسکت میرفت در ارتفاع و از همین ارتفاع میتونست ماشین زیر پاش جرقا رو جلب کنه. حرکت خیلی بر مانور پلیسیش خیلی جالب و بسیار بسیار کسایی که اینو میدیدن دوستن. من نمایندگی به من دادن که در واقع تو منطقه داشته باشیم. ایران شروع شد و این یکی از اون ماشینالاتی بود که باعث شد. بعد ملاقات های زیادی داشتم برای گرفتن این عقص نمایندگی و ارتباطات ساختن و به فکر صادرات ماشینالات بودن. و ولی در دوران جنگ یه بخشی از وقت من مصروف این شد که ماشینالاتی رو بسازیم که به درد جبهه میخوره. یکیش همین آمبولانس بود. این آمبولانس مطالبی که نمیشته، یک کار نیمه جراحی رو هم میشد در اینجا، یه جراحی ساده میشد، چهار تا تخت داشت با همه امکانات داخلش و میشد یک جراحی کوچک رو در اون انجام داد. خب در مورد این ماشین های دیگه توضیح نمیدم. انواع اقسام گاهی می اومدن و به بنده میگفتن که یادم این وزارتخونه ها یکی از اونها شرکت نفت بود، یه ماشینالات رو برمی‌دارم، میگم نمی‌دونیم اینا چی هستن. من چون علاقه داشتم میگفتم بذارید من تشخیصش بدم. اینو شروع می‌کردیم بازش کردن. خودمونم چون همش قیر گرفته بود یا همش بتون گرفته بود، اصلا نمی‌دونستیم این زیر این چیه و اینو آنچنان درستش می‌کردیم که روزی که میومد نمی‌شناختنش. یک ماشین کاملا اصلاح شده بود و ما تو اوایل دوران جنگ هم کاملا چیز بودیم، تحریم بودیم و هیچ چیزی به ما نمیدادن. و ما ماشینالاتی که میساختیم بسیار، مثلا موتور نداشتیم، موتور وارد نمیشد. ما موتور رو دو مرتبه باز میکردیم و قطعاتش عوض میکردیم، نو میکردیم و دو مرتبه اینا رو بازسازی میکردیم. و طوری این ما متبهر شدیم که مشتری ها میومدن آور نمیکردن این موتور دست دومه. بهشون میگفتیم، گفتیم موتور بازسازی شده است. دوران سختی بود ولی بسیار پر لذت، به دلیل اینکه اهداف انسانی درش بود احساس میکردم که برای کشورم میتونم کاری را انجام بدم، قدرت خلاقیتی وجود داشت که احساس میکردم این رو میتونم سرریز کنم به بیرون، و این مجموعه ها انگیزه کافی میداد برای حرکت کردن به سمت جلو. و بنده واقعا خسته نمیشدم، هم امروزم خستگی جسمی گاهی رخ میده، ولی به دلیل کارهایی که انجام میدم مورد علاقه من هست میام و به من میگن که خب امروز کسی من به عنوان مهندس نمیشناسه اصلا. یعنی 20 سال گذشته از اون تاریخی که حالا من توضیح میدم خدمتون چه شد که من از این دنیا خارج شدم. اسلاید بعدی رو هم نشون بدیم. بله، این سردرب کارگاهی است که در حال حاضر هم اونو دارم، ولی دیگه خودم کار نمی کنم و جوانایی هستن که کارهای خیلی ارزشمندی تو اون کارگاه انجام میدن. خب بسیار ماشینات متنوع از کانکس می ساختم تا سردخونه و چیزهای مختلفی. من در هر جایی که لذت می بردم از کار کردن خیلی دنبال این نبودم که پول در بیارم، یعنی فقط اینه که پول بسازم. بیشتر انگیزه های مهندسی داشتم و انگیزه هایی داشتم که کاری انجام بدم که قبلا نبوده یا چیزی رو به وجود بیارم. و این باور بفرمایید، امروز فکر میکنم اگر دوباره متولد بشم حتما باز همین کار رو خواهم کرد. حالا ممکنه به اون شیوه نشه، ولی باز هم همین کار میکنم. یعنی چون امروز دنیای امروز من از اون گذشته سرشاره، یعنی کارهایی که پر از زحمت سختی بود ولی بسیار لذت بخش. این که ملاحظه می‌کنید یک کارخونه آسفالت، با کارخونه آسفالت از یک چیز بسیار منوال دستی آوردیم رسوندیمش به یک چیز کامپیوترایز کردم و این رو کاملا قطعات همه تبدیل شد فرمان‌های عرض کنم که کامپیوتری که اونجا داده می‌شد و توی تأسیسات شناسه و چیزهای خیلی زیادی. خب این قسمت قسمت مهندسی بود. من در سال اینجا هم که ملاحظه می‌کنید نوشتیم تولدی دوباره. من سالها در طول همین زمان تو حوزه انسانی هم درس می‌خوندم، به اون علاقه دومم توجه داشتم، اون رو رها نکرده بودم و تو ذهن من همیشه می‌ماند. آرام آرام در این علاقه اولم داشتم ارضا می‌شدم، همه اون چیزهایی که می‌خواستم بهش رسیده بودم، یه شرکت بسیار موفق و از همه مهمتر مورد اعتماد. من تنها شرکتی بودم که ادارات دولتی از من مستقیم خرید می‌کردن، استعلام‌ها رو بعداً پر می‌کرد. بنده یه شرکت خصوصی بودم، یعنی در از نظر قانون باید توی استعلام می‌کردن، یعنی قیمت من قیمت ملاک بود برای اونها. اونایی که کار کرده بودن به من دیگه اطمینان داشتن و اینها همه افتخار بزرگی بود برای بنده که روی همون ثروتی که عرض کردن اعتماد به وجود هم. یعنی در واقع سرمایه من شده بود اعتماد، ایجاد اعتماد. هر اینکه گفتم یک خاطره کوچیکی بگم، یه وقتی در نشسته بودم، رئیس یکی از شعبات بانک اومده بود پیش من، قبل از انقلاب بود، فکر میکنم سال 65 بود 66 بود، آمد پیش من و گفت که آقای مهندس من شما یکی از بهترین مشتری های ما هستید و شما اعتبار اسنادی، اعتبار اسنادی یعنی ورود کالا، گفت شما هر چه بخواهید بی انتها میتونید وارد کنید. ما به شما اعتماد داریم. روش این بود که بانک ها پول اون طرف رو میدادند، از ما به اقساط میگرفتند، البته بهره میگرفتند. به من گفتش که شما هر مقداری که بخواهید میتونید وارد کنید، ولی من برای این نیومدم، برای این آمدم که به شما بگم یک اعتبار خاص میخوایم به شما بدیم. این رو اسمش گذاشت گفت موقع که الان دیگه نیست تو بانک ها، شاید هم به نظرم نباشه، تحت عنوان تازه همون موقع به وجود اومده بود، گفت اعتبار جاری است، به معنای اینه که شما پول تو حسابتون نباشه، چک صادر کنید و دریافت کنید، چکتون پاس بشه. خب این حدی داشت، برای هر کسی یه حدی می‌ذاشتیم. اون زمان به من تازه بانک‌ها خیلی با احتیاط کار می‌کردن، بانک‌ها خصوصی بودیم بانک. به من گفتش که 500 هزار تومان به شما اعتبار جاری می‌دیم. دلار 7 تومان بودن به طرز عادی. من گفتم من نمی‌خوام. گفتش که شاید ناراحت شدید از اینکه رقمش کمه. گفت باور بفرمایید بالاترین چیزی که در ایران دادیم 1,000,000 تومانه. ولی من به سرعت به شما میرسونم بالا شماره 1,000,000 تومان. گفتم نه اصلا موضوعی نیست، من نمیخوام. گفت چرا نمیخواید؟ گفتم من نیاز ندارم. من از همه اونجا که کالا میگیرم اینا به من اعتماد دارن. براش توضیح دادم، گفتم که مثلا من اگر میخواهم یک مقدار صورت آهن میدم، چون ما در روی آهنگری بزرگ بود دیگه، گفتم که من آهن میدم، اینا یک برابر نیم توی انبار من تو کارگاه من میریزن آهن ها رو، و من میگم چرا اینقدر زیاد ریختید؟ بعد به من میگن که آقای مهندس شما هر وقتی که استفاده کردید پولش بدید، ما به شما اطمینان داریم. گفتم اینجوری من موتور میخوام، گرد میخوام، همه چیز از من. به بعضی ماشینات هم در سالهای بعد از انقلاب 2,000 کالا لازم داشت تا یه ماشین ساخته میشه. بعد همون لحظه یک راننده گاراژی که من در جاده صافه رفت آمد داشتم، این پشت در بود، یه دفعه با همون لحن لاتیش اومد وارد میدان شد، گفت ببخشید من فضولی کردم، پشت در شنیدم شما داشتید با این آقا که نمیدونم کی هست داشتید صحبت میکردید، من میخواستم به ایشون بگم که این آقای میگم درچه هم بزنه، گفت این آقای مهندس که اینجا هستن، این آقای مهندس پیش ما خیلی اعتبار داره، گفت همین الان تمام ترکلیه های گاراژ هم دارم، فقط بدونم که ایشون میگه روی کاغذ زردچوبه بنویسه، من هر جوری دلش بخواد بار میکنم میفرستم، مال خودم مال عقبیم هم هست. بعد ایشون خب این برای بنده افتخاری بود که من به بانک احتیاج نداشتم و میتوانستم سیستم خودم رو خودکفا اداره کنم. خب حالا چطور شد که من آمدم به تولدی دوباره؟ بنده در سالهای 1370 به تدریج فکر میکردم من آنچه که میخواستم ارضا شدم، هدف دومم برای روز زمین بود. سالها کار علمی که تو حوزه انسانی کرده بودم دلم میخواست اینها ظهور پیدا کنه. من همون موقع مشاوره میدادم گاهی به دوستانم، به کارمندانم، مشکلی داشتن مشاوره داری، پولی که نمیگرفتم مثلا همینجوری بود. و پیش خودم گفتم که باید یک تحولی به وجود بیارم مجدداً در زندگیم و به اون هدف دومی که داشتم برسم. دو تا مانع هم وجود داشت که به من کمک کرد. یکی این که کارخونه های ما باید خیلی دور میشد از تهران و من دلم نمیخواست که دور بشم از مرکز، به دلیل این که میخواستم با خانوادم نزدیک باشم. پس بنابراین احساس میکردم اگر من در یک شرایطی قرار گرفتم، یا با توسعه میدادم، یعنی سطح کیفی رو میبردم بالا و توسعه میدادم سیستمم رو، و میدونستم که این توسعه باعث میشه که غرق میشم در کار برای سالها آینده، و من هدفم این نبود. هدفم این بود که اون هدفی که میخواستم چون ارضا شده بود، فکر میکردم خانوادم هم اینجا مسئول باهاش بودن و من نمیرسم بگم. خب پس بنابراین یکی در این بود که دوری راه نیست، یکی دیگه مسئله این بود که ارضا شده بودم از این کار، سومی مسئله این بود که خانوادم خیلی مهم بود، چون واقعا اگر من دو دست نمیشتم از این کار خانوادم قربانی شده بود، چون دیگه نمیشتم به خانوادم. همین ها باز شد که من تصمیم بگیرم که به کار دوم بپردازم، کاری که شوقشم خیلی داشتم، یعنی یک اجباری بر من نبود، هدف دوم زندگی من بود و آرزوهای بسیار زیادی داشتن برای رسیدن به اون اهداف. خب بنابراین من اسمش گذاشتم تولد دیگر، وارد ناخواسته، بدونی که بخوان از من دعوت کردن، بدونی که من هیچ برنامه‌ای داشته باشم، از بنده دعوت کردن به دانشگاه که بیام، و در همون دانشگاه از من دعوت کردن که مشاور معاون دانشجوی وقت بشم، چیزی که من اصلا فکر نمی کردم. البته این قسمت یه رازی هم داره، فرزند من آقای دکتر میرداد سابیس که دیتیب می همین دانشگاه هست، خوشم هست به این مجموع، ایشون دانشجوی همون دانشگاه بود و به من می گفتش که بابا شما باید بیاید به دانشگاه، به دانشگاه رو تحویل کنید، دانشگاه نیاز به شما. من بین خودم و دانشگاه دیگه ارتباطی ندارم، من اصلا شده کارهند دولت نمیدونم چه و
فکر نمی کردم. ایشون مرتب به من یه میگفت بر حسب یک تصادف فکر میکنم خواست الهی بود قطعا که اینطور شد که از من بخوان که من بیام برای تعدادی اساتید اونجا انگلیسی تدریس کنم، چون بعد از این به تحصیل کردم به مسئله زبان باز کردم، زبان انگلیسی آلمانی فرانسه دارم، دو زبانش خودم تدریس میکردم آلمانی و انگلیسی. انسان چیزهایی رو که بلده دوست داره که اینها کارایی داشته باشن و علتش هم همین بود. بنابراین از من دعوت کردن که به اساتید در یواشکی گوشه گوشه های کلاس از که گفتن دانشجوها نبینن که ما داریم انگلیسی میخوایم به شما، برای ساعت هایی میذاشتن و من هم قبول کردم و آمدم و تدریس کردم. بعد از اون فهمیدن من روانشناسم و از من خواستن که بیام مشاور مازهد دانشگاه بشن و من پذیرفتم، چون درست همون چیزی بود که فرزند من خواسته بود. خب خدا رو شکر میکنم من در طول این مسیر بیش از 5000 مشاوره در این دانشگاه دارم و ده ها مقاله نوشتم، کتاب نوشتم با همون انگیزه اولیه که کار میکردن در حوزه مهندسی، شاید همی بیشتر به دلیل اینکه این مال دوران دوم زندگی من بود و تجربیات من. خب حالا یه آدمی است که فقط یک روانشناس تئوریک نیست، رشته مهندسی خونده، من تاریخ خوندم، جامعه شناسی خوندم، حوزه دین مطالعاتی کردم، تمام زندگیم همش کار علمی و مطالعه بود از دوران تقریبا کودکی. و من در یکی از خاطراتم گفته بودم برای دانشجوها که روی سایتم هم هست، من برای هیچ چیزی در کودکی گریه نمی کردم. مثلا شکلات نداشتیم، لباس نداشتیم، کفش میخواستم، گریه نکردم. والدین من این رو بارها گفته بودن به فرزند من. من برای تنها چیزی که گریه میکردم کتاب بود که نبود زیاد. یادمه مثلا 12 سالم 13 سالم بود برای گریه میکردم، کتاب نیست. پس شوق زیادی به علم داشتم و در سراسر زندگیم علم رو به عنوان گرفتن مدرک هیچ وقت برای من معنی و مفهومی نداشت و برای من معنی و مفهوم این بود که چیزی رو بدانم، پاسخ به سوالات خودم بود. امروز فکر میکنم که همینطور که به شما عرض کردم، باز هم اگر دو مرتبه قرار میبود مجددا زندگی کنم همین کارها رو میکردم اگر میتوانستم، یعنی با علاقمندی به خود ماهیت خود علم، نگرفتن فقط صرفا مدرک. مدرک چیز کوچکتری است. انسان هایی که دریچه های بزرگتری رو بهش فکر میکنن، وقتی انسان به قله کوه فکر میکنه، میخواد به قله برسه، به دامنه حتما خواهد رسید. ولی آدمی که میخواد به دامنه برسه، ممکنه به دامنه هم نرسه. باید ارزش ها رو بالا بذارید. و بنده در تمام زندگیم این گونه بود و همیشه فکر میکردم که باید چیزهای بزرگی رو هدف قرار بدم. خب این تصاویری که ملاحظه میفرمایید، سخنرانی های بنده در دانشگاه های مختلف و امروز در کشور دانشگاه متعدد سخنرانی. من یه چیزی به کمک آقای دکتر میرداد مجموعه رو در حدود 112 سخنرانی بنده هست که موضوعاتی که تو حوزه انسانی است و ایشون مجلد کردن و الان فکر میکنم البته مال سال 92 بوده، فکر میکنم امروز باید خیلی بیشتر شد، بیشتر از 200 عنوان سخنرانی است. به بنده هیچ وقت هیچ سخنرانی در زندگیم نکردم که اون رو تکرارش کنم، چون برای خودم چه سالات آوره این سخنرانی رو، این کار رو از ابتدا تا انتها برای جلسه شما درست کردم با شوق و علاقه. میتونستم از داشته های ذهنی قبلیم استفاده کنم و شما هم هرگز متوجه نمیشدین، ولی اون چیزی که خیلی مهم بود باید خودم قبلا راضی میشدم. اول رضایت درونی خود منه. من اگر راضی نشم نمیتوانم رضایت شما رو درمان کنم. بنابراین ساعتها زحمت کشیدم، کار کردم، این کار خود نام بود که نمیدونم برای چه منتی گذاشت بودید. نه، این وظیفه من. من وقتی یه چیزی رو قبول میکنم باید خوب انجام بدم، پیش خودم راضی باشم. و در مورد 20 تا اسلاید که حالا نمیدونم موفق بشم تا این زبان همه اینها رو بگم که وقت زیادی نداریم، ولی فقط متاسفم که پرسش پاسخ میمونه. من این یه تیکر خیلی کوتاه عرض کنم. ببینید دوستان، ما دو طور انگیزه داریم، یه انگیزه بیرونی است، انگیزه درونی است. انگیزه بیرونی یا انگیزش بیرونی، انگیزشی است که از بیرون بر انسان حادث میشه. یعنی وقتی که من یک کاری رو میکنم، همین امروز مثلا کاری رو انجام دادم، از سوی شما منتظر پاداش باشم که شما تعریف کنید از بنده، به به چقدر جلسه خوبی بود، چقدر حرفای خوبی زده شد و من از این بابت خوشنود بشم. این انتظاری است، ممکن این کارو بکنید، خیلی خوبم هست، ولی من میخوام بگم اگر من چنین انتظاری داشته باشم، همواره منتظرم که شما منو تایید کنید. من نیروهای درونی من نمیتونه رشد کنه با این وسیله. من باید نیروهای درونی انسان باید خودش لبریز بشه، فضا ایجاد کنیم این بیاد بالا. خب انگیزه های در بیرونی پس پاداش، تنبیه، یعنی وقتی خوشون نمیاد ناراحت میشن، تنبیه میکنن یک روزی درس نخونده، یا یه جور فیدبک دیگه که از بیرون داده میشه. ولی انگیزش های درونی، کنجکاوی، میل به مفید بودن، احساس مسئولیت، علاقه به علم، احساس رضایت از خویش، میل به مطرح شدن، این ها انگیزش های درونی است. من پیشنهاد میکنم به انگیزش های بیرونی خیلی اهمیت ندید. اگر میخواهید که شما خودکفا باشید، میخواهید که مرتب متأثر از بیرون نشید. حالا یه کسی برس کنید، حالا شما رو قبلا دوست داشت، حالا دیگه دوست نداره، میگه آقا من دیگه خوشم نمیاد از تو. خب نهید، اصلا خیلی اهمیت نداره، برای من هیچ وقت نداشته. در این حالی که انسان با احساسات فراوان بودم، ولی اینقدر به لبریز انگیزه های درونی خودم متکی بودم که فکر میکردم از او بهتر گیرم میاد، ارتباطی بهتر. همیشه دنیا برای من فراوان بود، چیزهایی که میتونست موقعیت‌های فراوان ایجاد کنه. پس این قسمت رو که انگیزش‌های درونی است، سعی کنید که به اینها متکی باشید. معنا و هدف خستتون کردم. آره؟ یکی گفت نه یا بله. ببخشید اگه کمی خسته شدید، ولی فکر میکنم این سخنرانی شبیهی نداره، چون که انسان‌ها یونیک هستن، شبیه هم نیستن، و من هم چیز تکراری به شما نگفتم. خب من بذارید قسمت دیگه رو عرض کنم در رابطه با معنا و هدف. ببینید یک معنا، من در همه زندگیم رو گفتم، به دلیل اینکه بدونید بلا من بدونی که مسئله معنا رو میدونستم، عالم نبودم به این مسئله، ولی من در ذهنم یک معنایی داشتم زندگی کردن. علت موفقیت من این بوده، نه امکانات سرمایه‌ای، نه سفارشاتی کسی بکنه. هیچ کس سفارش بنده رو نمی‌کرد، اصلا نداشتم کسی که این کارو بکنه. علت اون معنا بود و اون معناه میتونه حرکت ایجاد کنه. خب یکی از این علمای روانشناسی گفته کسی که چرایی زندگی را بداند، با چگونگی اون خواهد ساخت. حرف بزرگی است، خیلی قشنگه. خب واقعا هم بیدی که مهمترین عامل در سلامت روان انسان‌ها داشتن معنا برای زندگی است. چون انسان‌ها اگر معنایی برای زندگی داشتن، تو این استیکاکا له میشن، فشار بهشون میاد، از هم گسسته میشن. باید یک معنایی وجود داشته باشه برای جنگیدن. خب کسی که معنایی برای زندگی داره، برای هدف خود مبارزه گری میکنه، زمین میخوره ولی دوباره بلند میشه و رها نمیکنه. کسی که معنایی برای زندگی نداره، با کوچکترین سختی به زمین و زمان اعتراض میکنه. بنده این رو بارها و بارها مشاهده کردم. آدمایی که قرقرو هستن، دائما قر میزنن. علتش اینه که هیچ معنایی نداره برای زندگی کردنش. و همیشه همینطور گفتم، دائما دیگران رو مورد هدف قرار میده. خب عواملی که میتونه ما رو از هدف پویا دور کنه، ناامیدی است، نگاه منفی به جامعه. به جامعهتون نگاه مثبت داشته باشید. نگاه منظور، اصلا جامعه ما تنها بعضی افراد، بعضی از مدیران نیستن. ما یک جامعه بسیار پرتمدن، کشور ما یک کشور پرتاریخه، یک کشور بسیار غنی است. وگرنه اصلا روی پای خودش تالا وای نزده بود. در نقطه قرار داره که محلی بوده که تیک پارش میکردن به دلیل منافعی که وجود داشته، بارها هم مورد هجوم قرار گرفته. ما باید نگاه مثبتی به جامعهمون داشته باشیم. شما به عنوان مهندس مکانیک انشاءالله میخواین فردا کار کنید، شما باید به جامعهتون، اول جامعهتون رو دوست داشته باشید، با امیدوار باشید، صرف نظر کنید از تعدادی از آدم ها. شما به کلیت جامعه و انسان ها و فرهنگمون و تاریخ عظیم این کشور به این باید افتخار کرد و به این باید امیدوار بود. خودکمبینی عواملی که میتونه و عدم اعتماد به نیروهای خود شخص، انسانهایی که به خودشون اعتماد ندارند کسی نمیتونه کاری براشون بکنه. اول آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه، خودتون رو آشنا بشید با خودتون و اعتماد کنید به خودتون، آنچه که میدانید. پراکندگی نیروها و احساس بیانگیزگی میتونه، البته پریشانی عاطفی و وسائل عاطفی که ممکنه تو سن شما خیلی رخ بده، ارتباط با جنس مخالف و چیزهای از این قبیل میتوانه مشکل ساز باشه اگر درگیر این چیزا بشید. بنده خیلی موافق ازدواج هستم و بهترین کار دنیا رو ازدواج میدونم. من فکر میکنم همه این کارها رو تو سخنرانی های خانواده که میکنم میگم که با گذشته پر تلاشی که داشتم و بسیار پر ماجرا، ولی فکر میکنم وقتی به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم بهترین کاری که در زندگیم کردم ازدواج بوده. توصیه میکنم ازدواج کنید، نگید آقا این زندگی سخت و پول نیست و اینا. باید هم دختران ما هم پسران ما باید یاد بگیرن با هم زندگی کردن. خب به غیر از این عوامل، من بعدی رو هم خدمتتون عرض کنم. پس مشکلات بزرگی که ممکنه وجود داشته باشه بحث معیارهاست. ما برای اینکه یک هدف مشخصی داشته باشیم باید برای اینکه باید یک سری معیارهایی رو داشته باشیم. من اینجا مثالایی بود که الان وقت نیست دیگه نمیتونم زنم، حالا دوستان اگر روی تابلو دارن میبینن، روی بورد میبینن، خواستن یادداشت بکنن. ببینید دوستان، امروز رسانه ها یک سوم وقت ذهنی ما رو میگیرن. یکی از آفات امروز اطلاعات، یکی از آفات امروز اطلاعات، یعنی با اطلاعات، اطلاعات با علم فرق میکنه. من در جلسه که برای اساتید میگفتم تفاوت اینا رو عرض کردم. اصلا اطلاعات علم نیست به اون معنا، شبه علمه. باید اطلاعاتی که دائما ما رو بمباردمان میکنه باید با اینها فاصله بگیریم، چون ذهن ما رو مرتب پراکنده میکنه. برای من چه اثری داره فلانی، فلان فوتبالیست نمیدونم در هلند از اسبش افتاد پایین دیگه نمیتونه فوتبال بازی کنه، اون چه اثری در زندگی من داره؟ ولی این به همون اندازه وارد ذهن من میشه، جایی رو اشغال میکنه که یک حرف ارزشمند که در زندگی من باید شعار من باشه به همون اندازه جا رو اشغال میکنه. این که از اطلاعات بیهوده، علم بیهوده فاصله بگیرید، هدفمند به سمت علمی که دارید یاد میگیرید هدفمند حرکت کنید، نذارید که اونها شما رو احاطه کنن، شما باشید، انتخابگر باشید. امروز رسانه ها ضمن این که فوایدی دارن ولی مزار خیلی زیادی هم دارن، یعنی انسانهای فاخر رو جلوگیری میکنن از به وجود آمدن انسان فاخر. عرض کردم در عرایزم، امروز جهان سرمایه‌داری انسانهای متوسط، و من بذارید اشاره کنم به یک کتابی رو که یک نویسنده امریکایی آقای شومیکر نوشته، میتونید سرچ کنید، یک کتابی نوشته The Age of Insanity، عصر بیخردی، بیعقلی. ایشون راجع به جامعه سرمایه‌داری داری میگه که انسانها رو بیعقل میکنن، انسانهای سطحی، بسیار زود خوشحال میشن، زود ناراحت میشن، عمق ندارن. باید اگر شما میخواهید کارهای بزرگ انجام بدید و انسانهای فاخر باشید که انشاءالله همینطور باشه، و شما قطعا تک تک شما چه خانم و چه آقا قطعا وقتی بخواهید میتوانید، من در این تردیدی ندارم، مگر نخواهیم؟ و ما نخواهیم همون اندازه هستیم که هستیم. بنابراین باید وارد عمق بشید، نه از سطح خارج بشید. خب خصوصیات هدف، این در آخر عرایض بنده هست. ببینید دوستان، از من سوال میکنن هدف چی میتونه باشه. اولا من عرض میکنم هدف هیچ کس شبیه دیگری نیست. اینکه شما در یه دانشکده هستید، همه رشته مهندسی مکانیک میخونید، دلیل نیست هدف شما شبیه هم باشه. شما انسان‌های یونیک هستید. اصلا هیچ انسانی شبیه شما دیگه نیست. خداوند فقط همین شما یکی رو آفریده به همین شیوه. من با برادرام فرق میکنم، اصلا با برادرای تنیم یکی نیستم، تا چه برسه با دوستانم. همه ما منحصر به فردیم. یعنی در نظر داریم، پس باید ما منحصر به فردانه بسیار انحصاری هدف خودمون رو داشته باشیم. این هدف چگونه باید به وجود بیاد؟ هدف باید یک حس ویژه در ما ایجاد کنه، خصوصیت هدف، همچنان که در بنده ایجاد میکرد. هدفی به درد میخورد که از درون خود ما بجوشه. پس هدفی که از بیرون به ما گفته میشه این هدف نیستش که تو باید اینجوری باشی. نه، هدف ایست که شما انتخابش کردید برای اون. خب پس واقعیت اینه که ما با ذهن خالی که نمیتونیم هدفی رو مشخص کنیم، باید جستجوگر باشیم و پیدا کنیم. خودآشنایی رو که عرض کردم اینجا به درد میخوره. این آخرین اسلاید بنده است. ببینید، عوامل زیر میتونن ما رو در ساختن یه هدف یاری کنن. یکیش اتصال به خداونده. برای اینکه زندگی فرهیخته‌ای داشته باشید و زندگی داشته باشید که ازش راضی باشید، باید اتصالمون به خداوند زیاد کنیم و او رو تکیگاه قرار بدیم. باید قبول داشته باشیم که نظام جهانی، نه نظامی که خودمون ساختیم انسان‌ها، نظام جهانی نظامی عادلانه است و قدرت ما در اتصال با اوست. یک تصویر صحیح از خودمون داشته باشیم و توانایی‌هامون و بشناسیم، شناخت داشته باشیم ابزاری که خداوند به ما داده، ابزار خودمون رو بشناسیم، افزایش علم و تفکر در مورد مشکلات جامعه و راه حل‌های اون. همین حالا شما فکر کنید چه باری رو از کشور میخواین بردارید. وقتی شما خودتون رو در سطح بالاتر بگیرید، همون که عرض کردم، شما وقتی قله رو در نظر میگیرید دامنه رو خواهید رفت. من به پسرم وقتی که توصیه میکردم، بحث ایشونم خدا رو شکر میکنم که قدم به قدم خیلی عالی، بهتر از اون چیزی که من میگفتم ایشون حرکت کردن، به ایشون میگفتم که شما اگر میخواهید موفق باشید به خود علم علاقمند باشید، نه به مدارج علمی. انسان وقتی که به خود علم علاقمنده، از مسیرهای باری که مدارجم میگذره هرچند خیلی بهش احتیاجی نداره. پس یکی دیگه، نظم در زندگی، دوری از سبک زندگی آشفته. زندگی آشفته چیه؟ زندگی انسان همه کار است و هیچ کار است، دنبال همه چی میره ولی دنبال یه چیز مشخصی نمیره. یک هدف ارزشمند در زندگیش وجود نداره. نظم در زندگیتون داشته باشید، مطمئن باشید اگر این عرایضی که امروز من در خدمت شما کردم 10% اثر گذاشته باشه، من مطمئنم از جمع شما تعداد کثیری انشاءالله ما در آینده، البته نه با اطلاعاتی که بنده تنها خدمت شما دادم، با اطلاعاتی که خودتون داشتید از قبل و انشاءالله بعداً کسب میکنید، ما مدیران ارزشمندی در آینده در کشور خواهیم داشت. یکی از مشکلات ما امروز مشکل مدیریتی است در کشور. انشاءالله با وجود شما انسان‌های متعهد و کسانی که راه رو یاد بگیرن، کشور ما قوی‌تر از گذشته خواهد شد. من از شما عذرخواهی می‌کنم به دلیل صحبت‌های زیادی که کردم. این تشکری است که از سوی بنده نسبت به شماها که نشستید و وقت گذاشتید و گوش کردید و من دیدم که در طول این مدتی که من عرایضی داشتم تعداد خیلی خیلی کمی از جلسه خارج شدن، حتما اونا کار داشتن و تعداد کثیری به این جلسه پیوستن. برای خودتون و اهداف آیندهتون دست محکمی بزنید. برای شما واقعا آرزو میکنم، بهترین آرزوها رو دارم، چون جوانای ما، جوانای ایرانی ابعاد مختلفی دارن. فقط ممکنه که از یک بُعد سرگرم بشن، امیدوارم اینجور نشه، همه ابعاد وجودیشون حرکت کنه و ما آینده بسیار، من برخلاف بسیار آدم های بدبین باید بگم آینده ایران بسیار بسیار خوبتر از امروزه، با وجود آگاهی هایی که وجود داره، و در این مورد اطمینان دارم. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه.